بسم الله الرحمن الرحیم.
مالکیت انسان در این نظام‌های موجود اجتماعی به عیان می‌بینیم که فرد انسان یا گروه انسان را مالک یک چیز بدونن. تقریبا توی جامعه های بشری امروز صرف نظر از سیستم اجتماعی همه جا میبینیم که اصل مالکیت مالکیت انسان نسبت به یک موضوع در فرهنگ اون جامعه هست، چه در جامعه های سرمایه‌داری چه در جامعه های سوسیالیستی. پس اصل مالکیت انسان یه چیز عجیب و غریبی که ما سر ازش در نیاریم نیست، یه واقعیت اجتماعی. من نمیگم حقه، فعلا میگم یه واقعیته، نمیگم یک حقیقته. این که آمریکا نه فقط به قصد ربودن گروگان ها بلکه با خیلی مقاصد شیطانی دیگر هواپیما و هلیکوپترش رو فرستاد در سرزمین ایران، در تبعه، در کبیر، این یک واقعیت، یعنی دروغ نیست، این خبر راسته، این کار شد، یک واقعیت هست، ولی یک حقیقت نیست، حق نیست. برخلاف حق کارتر به این کار شیطانی دست زد. پس فرستادن کارتر این نیروی تهاجمی رو به ایران یک واقعیت هست ولی یک حقیقت نیست. گاهی اوقات یک چیزی حقیقت هست ولی واقعیت نیست. در زمان شاه شما مردم تلاش میکردید برای اینکه حکومت شاه از بین برود و به جاش حکومت مردم بیاد و حکومت قانون بیاد. در اون موقع برای شما حکومت مردم و حکومت قانون حق بود، حقیقت بود، ولی هنوز واقعیت بود یا نبود؟ نبود. همین امروز، حالا چرا ما در حرف از دیروز میزنیم، همین امروز این نظام اقتصادی تولید و این توزیع درآمد نظام ضد حق است. یعنی اون که الان به عنوان واقعیت روابط اقتصادی وجود داره، این حقیقت نیست. واقعیت هست ولی حقیقت نیست. اما حقیقت اونیست که هنوز وجود نداره و ما در پی واقعیت بخشیدن به او هستیم. نظام عادلانه تولید و توزیع بر وفق معیارهای اسلام یک حقیقتی است که هنوز برای ما تبدیل به واقعیت نشده است. جمهوری اسلامی و این که ما خودمون تعیین کننده سرنوشت خودمون باشیم امروز برای ما هم حقیقت هست و هم واقعیت. خوب، نتیجه جمهوری اسلامی برای ما هم حقیقت هست هم واقعیت. نظام اسلامی تولید و توزیع برای ما حقیقتی است که هنوز واقعیت نشده. حقیقت هست ولی هنوز واقعیت نیست. نظام فاسد و ضد اسلامی تولید و توزیع که الان گرفتارش هستیم واقعیت هست ولی حقیقت نیست. این نسبت میان حقیقت و واقعیت. حقیقت عبارت است از اون که باید باشد ولو هنوز رخ نداده. واقعیت عبارت است از اون که هست ولو باید نباشد، یعنی از نظر با باید عدالتی و باید اخلاقی و باید انسانی باید نباشد و برای تبدیل آن به حقیقت باید بکوشیم. واقعیت اون که هست خواه شایسته باشد و خواه ناشایسته، حقیقت اون که شایسته است خواه الان به او رسیده باشیم و خواه در راه رسیدن به او تلاش کنیم و هنوز به آن نرسیده باشیم. مالکیت انسان نسبت به یک موضوع امروز یک واقعیت در زندگی بشر، حالا نمیخوام بگم حقیقت یا نه، یک واقعیت. حالا میخوام بحث بکنیم ببینیم چه مقدارش حقیقته و چه مقدارش حقیقت نیست، ولی یک واقعیت و برای ما روشن دیگه احتیاج به بحث نداره. به این مناسبت در این بحثمون ما اینطور نوشتیم که دو به مالکیت انسان، منشأ و حدود آن. مالکیت انسان در جامعه بشری امروز اصل رابطه مالکیت میان انسان و برخی از اشیا واقعیتی انکار ناپذیر، اما از این که در همه موارد منطبق با حقیقت باشد یا نه. خب حالا بریم سراغ منشأ مالکیت انسان. یک، کار خلاق و مولد. اما تو که در مالکیت خدا گفتیم که وقتی خداوند خالق و هستی بخش یک موضوع است، یک شیء است، خود به خود مالک او شناخته میشه. انسان هم اگر خالق یک چیز بود، تولید کرد یک چیز رو، به وجود آورد، منطق فطرت او رو مالک او میدونه. یعنی وقتی انسان مالک خودش هست، صاحب اختیار خودشه، مالک نیروی کارش هم هست و مالک نتیجه نیروی کارش هم هست. سبحان الله، همیشه نیست، ما میگیم مالک او هست، حالا باید بحث کنیم که برای همیشه یا نه، فعلا میگیم مالکه. شما وقتی میایید با یک مقدار خاک و آب، خاک تو طبیعت موجوده، آب هم تو طبیعت موجوده، وقتی میایید دستاتونو و فکرتونو به کار میاندازید و همه بدنتونو به کار میاندازید، میرید خاک رو، ریگا و سنگاش رو دور میریزید، جدا میکنید، خاک چسبنده پیدا میکنید، آب میریزید روش، گلش میکنید، بعد میایید شکلش میدید، خش میزنید، وقتی سف شد آفتاب میچینید، خشک میشه، بعد اینها رو روهم میچینید، یک کلبه ازش درست میکنید، کلبه که سراسر خشته، خشته و گل، از آب و خاک یک کلبه میتوزه آدم، تعجب که نمی کنید. هنوز هم تو مالکیت ما از این کلبه ها هست. با آب و خاک میایید یک کلبه میسازید، تولید کرده اید شما کلبه را. از کلبه کاری ساخته که از آب و خاک قبلی اون کار ساخته نیست. اون وقت که این آب و خاک همینطور ولو بود، به درد این که آدم در برابر آفتاب و گرمای سوزان آفتاب بره توش استراحت بکنه میخورد؟ نمیخورد. به درد این که در موقع سرما بره اونجا و پناهگاهی باشه براش در برابر سرما، میخورد؟ نمیخورد. به درد این که اگه یک حیوانی بهش حمله ور شد، مانع حمله اون حیوان باشه، میخورد؟ نمیخورد. یعنی اون آب و اون خاک ولو پناهگاه نبود برای شما. شما با نیروی خلاقه فکر و بدنتون آمدید و این آب و خاک طبیعی رو تبدیل کردید به یک کلبه، ساخت دست انسان. این کلبه تبلور نیروی خلاقه شما، درسته؟ تبلور نیروی خلاقه شما هستش. حالا این نیروی خلاقه شما که اینک مجسم شده، عینیت خارجی پیدا کرده در این کلبه، رابطه طبیعی، رابطه مورد قبول منطق فطرت میان کلبه و شما رو نشون میده که بر طبق اون رابطه اگه بگم شما مالک این کلبه هستید، منطق فطرت او رو میپذیره، رد نمیکنه، چون شما مالک خودتون هستید، مالک نیروی کارتون هستید، این هم عینیت نیروی کار شماست، تجسم و تبلور خارجی و عینی نیروی کار شماست. به طوری که اگه یک کسی به شما برسه بگه آو 3-4 روز زحمت کشیدی کو، اینا فوراً اشاره میکنید به اون کلبه، میگید ها اینه، 3-4 روز زحمت من این شده. کار مولد منشأ مالکیت هست. کار مولد رو معنی کنیم. کار مولد کاری است که یک ارزش مصرفی جدید را به وجود آورد. این تعریف کار مولده. بر حجم ارزش‌های مصرفی موجود یک چیزی به افزایش، به این میگیم کار مولد. بر حجم، بر کمیت، بر مقدار ارزش‌های مصرفی موجود چیزی به افزایش. به این میگیم کار مولد. ببینید آب دارای ارزش مصرفی خودش، همین آب موجود در طبیعت به درد میخوره. خاک هم دارای ارزش مصرفی، اونم به درد میخوره. حالا شما به کمک این آب و خاک با کار خلاقتون اومدید کلبه درست کردید. قبل از کار شما ارزش مصرفی کلبه وجود نداشت. با کار شما یک ارزش مصرفی جدید به وجود آمد، یعنی کلبه. به تعبیر دیگر نیروی کار شما تبدیل شد به یک ارزش مصرفی جدید. پس میگیم کار مولد عبارت است از تبدیل نیروی فکری یا بدنی انسان به ارزش مصرفی عینی و جدید. به این میگن تولید. ببینید شما آب تولید نکردید، خاک هم تولید نکردید. چی تولید کردید؟ کلبه تولید کردید. یک مقدار توضیح بدیم درباره کار مولد که همچین خوب جوانبش دستمون بیاد. کار مولد غالبا تغییر شکل مواد موجود در طبیعت است. کار مولد غالبا تغییر شکل مواد موجود در طبیعت است. به عبارت دیگه، انسان با کار معمولا مواد خام تولید نمی کنه. با کار خودش انسان چیکار می کنه؟ مواد موجود رو به شکل تازه میده و از اون شکل تازه استفاده می کنه. این کلبه همون خاکا هستش، چیزی اضافه نیست. یه چیزایی هم بهش، یک حالت چسبندگی هم بهش اضافه شده به کمک ترکیبی که در اثر آب به وجود اومد. و شما با این تغییر شکل، حتی همون ترکیب هم باز یک نوع تغییر شکل دیگه، حال افزایش چسبندگی خاک، خود اونم چیه؟ یک تغییر شکله، ناشی از یک تغییر شکله. شما با این تغییر شکل آمدید شکل تازه‌ای بخشیدید به مواد خام موجود در طبیعت. پس معمولاً کار انسان تولید مواد نمی‌کنه، تولید چی می‌کنه؟ شکل. کار مولد تولید کننده شکل‌های تازه است و معمولاً تولید کننده اصل مواد نیست. بنابراین با کار مولد آشنا شدید که چیه. اتفاقا در فقه همینه دیگه، اگه شما آمدید و پارچه ای را تبدیل به لباس کردید، پارچه مال صاحبشه و شما مالک اون ارزش دوخت هستید. یعنی الان ببینید، شما تشریف برید بازار، بگید بنده 2.50 متر پارچه میخوام، روی 1.80 متر آستر میخوام، 2 تام قرقره میخوام، 10 تام دکمه، 1 دونه زیپ. اینا مواد اولی کت و شلواره. خیلو اینا شد چندی؟ خودمونی بخریم تو این دوره گرونی 600 تومان کمتر ممکنه بهمون ندن. خیلو 600 تومان وقتی اینا رو خریدیم، بعد میریم در مغازه لباس فروشی که لباس دوخته میفروشن، یه دست لباس دوخته هم اونجا هست، به قیمت اون روه و آستر و زیپ و دکمه و قرقره نه بهتون بهمون میده؟ نمیده. اگه اینا رو 600 تومن خریده باشیم، اون لباس کت و شلوار دوخته حتما دیگه از 700 تومن کمتر نیستش. خیلی خوب، پس معلوم میشه تو اون لباس یه مقدار ارزش اضافی موجوده، اضافه بر ارزش مصرفی. ارزش اضافی که میگم نه به اصطلاح اقتصادی، یعنی یه مقدار ارزش علاوه، یعنی علاوه بر اون ارزش مصرفی متبلور در پارچه و نخ قرقره و دکمه و زیپ، ارزش دوخت خیاطه که آمده این پارچه رو با اون به کمک اون نخا با اون دکمه ها و زیپ سر هم کرده، خود شلوارش کرده، مالک اون شکل دوخت لباسه. بله، شریک هم میشه اتفاقا. خوب، حالا این روشن شد دیگه. مثل این که فکر نمی کنم تا اینجاش ابهامی داشته باشه. پس کار مولد از نظر منطق فطری، یعنی منطق سالم، یعنی منطقی که توش گول زدن نیست، فریبکاری نیست، مغالطه نیست، منشأ مالکیت شناخته میشه. خوب، تا چه حد؟ حالا بریم سر حدودش. حدود اون گفتیم منشأ مالکیت و حدود اون، ما هر یک از منشأ ها رو میگیم، حدودش هم باید دنبالش بگیم. حدود مالکیت انسان بر اون چه تولید کرده است، حدود مالکیت انسان بر اون چه تولید کرده است همان است که، یعنی در مالکیت انسان، این طور بگیم جوابش اینه، مالکیت انسان بر اون چه تولید کرده در حد دخالت انسان در تولید آن است. مالکیت انسان نسبت به اون چه تولید کرده در حد و اندازه نقش انسان در تولید آن است. خیلی خوب اینا باید بازش کنیم. آقای کشاورز یک قطع زمینی رو دیمی، یک قطع زمینی رو در مناطقی که کشت دیم هست انتخاب میکنه، خاراشو میکنه، سنگای درشتو میریزه دور، 100 کیلو گندم هم اونجا میپاشه، میره با امید خدا میسپاره او را دست بارون و آفتاب. گهگاهی هم یه سری میزنه ببینه سبز شده کیف بکنه یا نه، اگه سبز شده باشه کیف میکنه، خوشحال میشه، میره تا تابستون. اگرم ماه فروردین و اردیبهشت اومد و بارون نیامد، دیگه خدا رو ول نمی‌کنه، قبل از نماز، بعد از نماز، تو خواب، تو بیداری، ای خداش به آسمون میرسه، خدایا بارون بده. در حال اگه بارون اومد و کشت دیم به ثمر رسید، بعد از چند ماه میره داستشو میبره و درو میکنه و با خرمنکوبش هم خرمن میکنه، گندم و کاه دست میاره. 100 کیلو گندم تبدیل میشه به 2 تن گندم، 2000 کیلو. خیلی خوب، این آقای دهقان مالک چیه الان؟ مالک 2000 کیلو گندم است. چرا؟ چون کار کرده و 2000 کیلو گندم محصول و تجسم کار بود. خب حالا واقعا نمیتونه، آمده بودیم و بارون کمتر اومده بود، آمده بودیم و بارون کمتر اومده بود، به جای اینکه مرتب بارون بیاد، به وقت بارون بیاد، 2 تا آب کمتر گیر این گندم اومده بود. میدونید 2000 کیلو چقدر میشد؟ 2000 کیلو شد 1000. خوب اگه قصه کار دهقانه که کار دهقان ثابته، 100 کیلو گندم هم ثابته، عامل متغیر چیه؟ 4 تا بارون کمتر اومده، 2000 کیلو شده 1000 کیلو. خب از اینجا آقایون ریاضیدان ها نتیجه میگیرن که معلوم میشه 1000 کیلوش مربوط بود به اون 4 تا بارون، کارش ثابته، همون اول اومده بود، به همون اندازه هم زحمت کشیده. درو آن بله، بگید شما موقع درو مختصری کارش فرق کرده، ولی این آقا اون مختصر کارش مسلما معادل 1000 کیلو گندم نیستش، خیلی هم فرق نمی کنه اصلا. 100 کیلو گندم به علاوه کار دهقان، به علاوه 0 باران می دهد، 0 گندم 100 کیلومتر ازش رفته، همون میجا هست صفر بگیم. خوب، پس معلوم میشه همچین هم نیستش که به ذهن اول به ذهن ما رسید که این مالک 2000 کیلو گندمه، برای اینکه محصول کار خودشه، عوامل دیگری هم دخالت دارد. خوب، حالا تا اینجا به نظرم کم کم اصلا صاحب گندم کی میشه؟ بارون. اینطور که تا اینجا جلو اومدیم، اجازه بدیم یه بار بریم جلوتر. خوب، 100 کیلو گندم به علاوه 10 بار باران منهای کار دهقان، این میدهد همون 100 کیلو گندم. فرض اینه که دهقان هیچ کاری نکرده، یعنی حتی نبرده اونا رو بریزه توی زمین، هیچ کاری نکرده، بنابراین نه با همچین هم نیست. خب اگه روی این حساب باشه، این طور که الان داریم میگیم، بنابراین سهم کار دهقان این طور که شما میگید میشه چی؟ میشه 1900 کیلو. اتفاقا معمولا همین جورا حساب میکنم، معلوم میشه نه این حساب درسته نه اون حساب درسته. حدود مالکیت انسان نسبت به اون که تولید میکنه مساوی است با، یعنی مالکیت انسان نسبت به اون چه تولید می کند مساوی است با مقدار نقشی که در اون تولید دارد. خب حالا اگه اسلام آمد که آقا اگر گندم رو کاشتی دیمی بود، مقدارش هم بیش از یک حدی که یک نفر بتونه در سال بخوره، آخر کار حداقل 10% که بده به دیگران، دیگه مدعی مالکیتش که نمیشه که بگه ای بابا من زحمت کشتم گندم خودم بدم به دیگران. نه جانم، اصلا تو مالک همه گندم واقعا نیستی، اون 10% که هیچی، شاید اگر حساب بکنی 90% باید بدی، 80% خدا به تخفیف داده فعلا، البته در شرایط عادی. ملاحظه کنید واقعیت این است که ما در فرض خودمون، یعنی اصل فرض، اصل فرض یه بار دیگه تکرار میکنیم، 100 کیلو گندم به علاوه کار دهقان به علاوه 10 بار باران، بازم به علاوه داره، به علاوه روزهای آفتابی کافی و به علاوه خیلی چیزایی دیگه، میدهد 2000 کیلو گندم. ما باید عوامل تولید شدن این ارزش اضافی، در این که ما وقتی دهقان میره 100 کیلو گندم رو میپاشه توی خاک، خاک زمین رو آماده میکنه و 100 کیلو گندم میپاشه روی زمین و بارون و آفتاب هم کارشون رو انجام میدند و 2000 کیلو گندم به دست میاد، در این که ما 1900 کیلو گندم که نبود در دسترس جامعه بشری به وجود آوردیم، یعنی بر حجم ارزش های مصرفی افزودیم، در این بحثیم، در این تحضیم، یعنی ما میتونیم بگیم معادل 1900 کیلو گندم ارزش مصرفی تازه به وجود آوردیم. اینجا نمیشه تبدیل مورد رو منتاش میخوایم ببینیم مال کیه این 1900 کیلو. سوالی میگیم نقش عوامل رو حساب کنیم، عوامل یک، بذارید این کار دهقان رو محترم بشماریم، بیرن بذاریم یک کار دهقان، دو زمین، سه آب، آب باران در حالت دیم، چهار هوا،
هوا و مواد موجود در هوا.
پنجم بعد
داریم جلو
شیش داد و به طور کلی افزار کار.
بنابراین این 2000 کیلو باید مربوط به همه اینا بدونیم. کار دهقان یکی از عوامل پیدایش این ارزش مصرفی جدیده و مالکیت دهقان نسبت به او به اندازه نقش کار او. و مالکیت دهقان نسبت به او به اندازه نقش کار او. پس دهقان را قدر مسلم این شد که دهقان را یک سره منشأ پیدایش 1900 کیلو گندم تازه نمیتوان شناخت. منشأ های دیگر نیست. این روشن است. خب اومدیم شماره یک چی بود؟ کار دهقان.
یک کار
خب این سوال کار دهقان مال خودشه؟ اینم تازه سوال. دهقان این کاری که کرد آمد مقداری 100 کیلو گندم رو برد زمین رو ساخت کرد، خاراشو کند، خراشی به زمین داد، بعض افشون، بعدم رفت و درو کرد. آیا این کار اصلا مال خود جمعش؟ فرق نمی کنه. نیرو فقط نیرو نیست، آگاهی هم هست دیگه. یعنی نیروی بدنی به اضافه نیروی مغزی. نیروی بدنیش بگید حالا مال خود چه، حالا یا نیست، حالا اونم جای بحث، حالا اما نیروی مغزی ما همینیم. این آگاهی هاش مال خودشه یا این که دهقان این آگاهی ها را مدیون محیطشه؟ بشر اولیه، انسان قبل از تجربه کشت و کار میتونست این کارو بکنه؟ پس خود کار دهقانم همش مال خودش تازه نیست. تا حالا خیال میکردیم که اگه یک سهمی کار دهقان برسه، هر کیش سهم کار دهقان بشه، بالاخره مال خودشه. حالا 1900 کیلو نه، 200 کیلو شد الان مال خودشه. حالا مثل این که ببینیم 200 کیلو شد مال خودش نیست، برای اینکه خود کارش هم یک سر مال خودش نیست. این کار برخواسته از آگاهی هاییست که اون آگاهی ها را دهقان از خودش ندارد. از کی داره؟ از جامعه دارد. خب بنابراین ما وقتی که کار را هم تجزیه و تحلیل میکنیم، میبینیم در کار دهقان هم دیگران شریکن. بله، پس به جای کار دهقان باید بنویسیم چی؟ بخشی از کار دهقان. خوبه اینو من بعد بگم، اجازه بدید اینا اینجا نگذاریم. زود گفتم گروهی از اقتصاددان‌ها به دنباله همین تجزیه و تحلیل به این نتیجه رسیدن که محصول کار تولیدی هر انسان ملک خود او نیست، ملک جامعه است. برای اینکه اون چیزی که سبب می شود این انسان بتواند
تولید ارزش‌های جدید کند، درست همونهایی که از جامعه می‌گیرد. ابزار رو از جامعه می‌گیره، تو اونایی که شمردیم، فرهنگ رو از جامعه می‌گیره، طبیعت هم که ملک جامعه است. حالا ما بعد می‌رسیم که طبیعت هم ملک کیه؟ ملک فرد نیست، ملک جامعه است. پس ماده خامش ملک جامعه است، کار هم مال جامعه است. پس به طور کلی اصلا مالکیت یک فرد انسان حتی بر اون که تولید می کند زیر بنای منطقی ندارد. پس بعضی این طور فکر می کنند که نتیجه این تجزیه و تحلیل این است که اصولاً مالکیت فردی نیست، چیه؟ جمعی. اونم نه جمع یعنی یه عده و یه ملت، جمع بشر. اونم نه بشریت یک زمان، بشریت در طول تاریخ. یکی از مبانی فکری سوسیالیسم در اقتصاد همین، ولی این تنده. همینطور که این نتیجه گیری که همه 2000 کیلو گندم مال این دهقان خام و تند بود، این برای مسئله هم که این 2000 کیلو گندم همش مال جامعه است و اصولا مالکیت فردی معنی ندارد و بی پایه است، این هم خام و تنده. چرا؟ دلیلش رو یکی از برادرها و یکی از خواهرها گفتن. همون منطق فطرت داره حرفاشو میزنه. چرا؟ برای اینکه اولا خلاقیت ها و ابتکار ها و نوآوری ها که در طول فرهنگ و تاریخ بشر هست، بالاخره تک تک انسان ها در اون یک سهمی داشتن. منطق فطری نقش فرد انسان را با ویژگی هاش در هر نوآوری بدیهی می داند، روشن می داند و انکار نمی کند. ببینید، افراد مختلفی در یک جامعه زندگی کردن، همشون مبتکر و مخترع شدن، حتی همه بچه‌ای که توی یه مدرسه میرن، حتی همه بچه‌ای که از یه خانواده توی یک مدرسه میرن، همشون مخترع میشن، مبتکر میشن. خیلی روشنه که همه مبتکر و مخترع نمیشن. هوش و استعداد و زمینه خلاقیت در انسان‌های مختلف مختلف است. این یه امر بدیهی، بحثم نه. بنابراین اون که شخصیت یک فرد را می‌سازد در خلاقیت و نوآوری او دخالت دارد. پس فرد ولو به اندازه یک در یک میلیون در نوآوری دخالت دارد. بگید آقا این درس‌ها رو از پیش خونده، این الگوها رو تو طبیعت بهش نشون دادن، همه اینا رو بگید. ما میگیم ما میبینیم که همین درس‌ها رو با همین الگوها میذارن جلو دو تا آدم، اینه که مخترع میشه، اون مخترع نمیشه. پس معلوم میشه این یه چیزی از خودش اضافه داره. در شناخت انسان سه طرز تفکر وجود دارد. یکی اندیویدالیست و فردیت کامل. در طرز تفکر اندیویدالیست و فردیت کامل چنان پنداشته می شود که فرد انسان یک موجود کاملا مستقله.
یکی سوسیالیسم اینجوری، یعنی سوسیالیسم فلسفی، یعنی اینکه انسان اصلا فردش وجود نداره، اون که وجود داره چیه؟ جمعه. اون که واقعیت عینی دارد جمع انسان ها، و الا فرد انسان اصلا اصالتی ندارد، اصالت مال جمعه. فرد یه امر فرضی، ما اصلا در دنیا فرد انسان نداریم، هر انسانی جزئی از یک کل. اون که واقعیت داره چیه؟ کله. نظریه سوم این که امر بین الامرین، انسان نه 100% از جامعهش مستقل است و نه 100% در جامعهش هضم است. انسان، یک فرد انسان در جامعه به مقداری تابع جامعه است و به مقداری هم جامعه تابع اوست، یعنی سازنده جامعه. انسان هم ساخته شده محیط طبیعی و اجتماعی است و هم سازنده محیط طبیعی و اجتماعی است. اصالت فرد، اصالت جامعه و اصالت آمیخته، چیزی که ما در اون نوشته تو همون شناخت اسلام آوردیم، یعنی فرضیه این که نقش آمیخته انسان. اون وقت تو این آمیخته که میرسیم دیگه نوسان زیاده، برای چند درصد تابع جامعه است، چند درصد سازنده جامعه، نظرها باز مختلفه از شهر تا غرب. ببینید منطق ما و تحلیل ما میگوید فرد به هر حال در خلاقیت ها و ابتکارها تأثیر دارد. این مطلبی بود که یکی از خواهرها اشاره کرد. مطلب دیگر دو، اون پس اون اولا، ثانیا مطلب دوم که یکی از برادرها بیان کرد با اون این که خیلی خوب، حالا خلاقیت هم نه، یعنی اصلا یک انسان نوآوری نکرده، همه فرهنگش هم از محیط گرفته و به فرهنگ و تجربه بشریت هم چیزی نیفزوده، تکرار همون تجربه های پیشین و موروثی. اما ما میبینیم که دو تا آدم توی یک منطقه بذر داره، زمین در اختیارشه، همون هوا، همون آفتاب، همون بارون، همون زمین، همون بذر، همون داد، همون بیل، همون کلنگ، همون لباس، همون کفش، همون امکانات غذایی، اما یکی از اینا تنبل تشریف دارن، توی خونه نشسته میگه آهان برام بده بیاد، یکی دیگه پرتلاش و سخت کوش، سومی ای میانه قانه به اندازه خوردن و به اندازه حداقل معاش. ما میبینیم که در استفاده از امکانات طبیعی و اجتماعی نقش افراد گوناگون است. باز اینجا بگید به این که عوامل بهداشتی و موروثی و ژنتیک و بیماری های دوره کودکی و همه اینا رو بنده به حساب میارم، کسی فکر نکنه که از اینا غافل هستی، همبازی ها و چی و چی و چی، همه اینا مورد قبوله، ولی بحث بسر این است که ما میبینیم بالاخره انسان ها با اون شخصیت فردیشون، اصولا شخصیت فردی یک انسان نه، همینا انسان ها با شخصیت فردیشون در استفاده از عوامل طبیعت میبینیم گوناگونن. پس نقش فرد دهقان در مقدار تولید ارزش های مصرفی جدید غیر قابل انکاره. نتیجه بگیریم که اون نتیجه گیری اولی مردود، نتیجه گیری اولی این بود که کار دهقان نیز به عوامل
فرهنگی و عوامل دیگر اجتماعی مربوط است. خوب، حالا چطور نکته بگیریم؟ نکته بگیریم که پس ارزش‌های تولید شده ملک اونی، ملک جامعه است. اینطور نکته بگیریم؟ بگیریم با جامعه.